33 از واحد دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد.
صلی الله علی سیدنا و نبینا خطیب حدودنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة فرحم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. والمنافق وهو هنا المخالف مطلقا يقتصر في الصلاة عليه على اربع تكبيرات ويلعنه عقيب الرابعة. بس در نماز ميت بود. در مطلب دوم که واجبات این نماز بود عرض شد که در میت مؤمن نمازی واجب است با 16 شرط و بر میت مخالف نمازی خوانده می شود با 15 و یا 14 شرط. که یک تکبیر در مخالف از تکبیرات کم می شود و به جای دعا بعد از تکبیر چهارم یا سکوت هست و هیچ چیز مطرح نمی شود و یا بعد از تکبیر چهارم به جای دعا لعن واجب می باشد. این مطالب رو در جلسه گذشته عرض کردیم. در بحث واجبات نماز میت دو نکته کوتاه باقی ماند که امروز اشاره می کنید. نکته اول، از بین این 16 واجب چند واجب رکن است؟ می فرمایند از بین اینها 7 واجب رکن است و در مخالف 6 واجب که اینها عبارتند از نیت و قیام برای انسان قادر معاجز و تکبیرات. پس رکن نماز میت عبارت است از تکبیرات و نیت و قیام. این یک نکته که حالا تکبیرات برای مؤمن میشه 5 تا، نتیجتا با نیت و قیام میشه 7 تا، برای منافق و مخالف تکبیرات 4 تا است، با نیت و قیام میشه 6 تا. این یک نکته. نکته دوم، چون نماز در میت صلات بر او اطلاق می شود، لذا امکان دارد کسی تصور کند
که در نماز میت مثل بقیه نمازها هم طهارت شرط است و هم سلام آخر نماز. برای دفع این توهم مرحوم شهید می فرمایند نه طهارت و نه سلام جزء واجبات نماز میت نیست. البته طهارت مستحب است ولی سلام آخر نماز حتی مستحب نیست و جائز نیست کسی در آخر نماز میت سلام دهد مگر در صورت تقیه، چون اهل سنت سلام رو بعد از نماز میت واجب می‌دانند. مطلب دوم تمام شد، وارد مطلب سوم می شویم، مستحبات نماز میت. عرض کردیم که به مناسبت مرحوم شهید مستحبات تشییع جنازه را هم در همین جا تذکر می فرمایند پنج مسئله در تشییع جنازه مستحب می باشد. اول، مستحب است اعلام نمودن مردم به موت انسان مسلمان. تو مردم بگم فلانی فوت کرده، برای تشییع جنازه بیاد. دقت بفرمایید، در مسائل باب احتضار گفتیم مستحب است تعجیل در کفن و دفن میت. اینجا میگیم مستحب است اعلام نمودن. خب گاهی اعلام مستلزم تأخیر است، یه پیک بفرستم به 500 کیلومتر طرف در که فلانی مرده بیاد بتشییعش، خب اونا تلاشی سر کنن برسن اون افراد، این مستلزم تأخیر میشه. پس گاهی اعلام مستلزم تأخیر است. میفرمایم بین این دو باید جمع کرد، بین این دو مستحب. هر اعلامی که مستلزم تأخیر نباشه خودش مستحب است. مثل این که همسایه های دوره بر اگر اعلام مستلزم تأخیر بود دیگه مستحب نخواهد بود. حتی نیان اگر یه وقتی اعلام مستلزم فساد جسد باشد، این که حرام هم خواهد بود بلا شبه و بلا اشکال. این یک مستحب. دوم می فرمایند مستحب است مشیعین جنازه پشت سر جنازه یا دو طرف جنازه باشند و مکروه است این که مشیعین از جنازه جلوتر حرکت کنند. سوم مستحب است تربیع. تربیع از کلمه اربعه مشتق است، یعنی مستحب است جنازه رو چهار نفر به دوش بکشن نه کمتر. هر جور باشه دیگه چهار نفر باشن، حالا میخواد از اول تشیع تا آخر تشیع هم چهار نفر، فقط چهار نفر همونها به دوش بکشن، هر کدام همون یه طرف جنازه رو بگیرن بچسبن این طرف اون طرف نرن، علاوه بر اول تربیع مستحب.
یعنی
این ظاهرا تربیع همطور که بعضی هم تصدیم میکنن چهار نفر چهار نفر باشه، بیشتر نباشه، یعنی هم محدود از جانب قلت و هم محدود از جانب کثرت، یعنی مثلا دو نفر نباشه خب میشه جنازه رو دو نفر بگیرن و پنج نفر شش نفر هم نباشه علاوه بر چهار نفر جنازه رو به دوش بکشن و چهار نفر چهار نفر الان میگیم تناوب هم مستحب بدنش. البته بعضی هم میگن نه چهار نفر از جانب قلت محدوده، از جانب کثرت محدودیتی نداره. اما دقت کنید باز در تربیع افضل این است که به تناوب باشه، یعنی به نوبت باشه، در تناوب هم باز افضل این است که یک نفر از طرف راست جلو تابوت شروع کنه، اول اون طرف رو بگیره، بعد از مدتی بیاد همون طرف، طرف راست مؤخر جنازه رو، یعنی ته جنازه رو، ته تابوت رو باز مدتی بگیره، از اون طرف بره طرف چپ مؤخر تابوت رو بگیره، بعد هم بره سمت چپ مقدم تابوت رو بگیره. این بهترین راه در باب تشییع جنازه می باشه. مستحب چهارم دعا است. مستحب است در حال تشییع جنازه مسلمان دعا بخواند، به دعا معصور و وارد شده که از رو دعاشو میخونه. مستحب پنجم، مستحب از انسان در حال تشییع جنازه طاهر باشند، با طهارت باشند، ولو با تیمم باشند. و این تیمم در اینجا مطلقه، یعنی چه قدرت بر وضوع داشته باشه یا نه، و چه بترسه از این که دیر به تشییع جنازه برسه از وضوع بگیره یا نه. خلاصه مطلقا میتونه تیمم کنه، ولو در حال امکان وضوع بگیره. این مستحبات تشییع جنازه بود. تا بعد برسیم به مستحبات منازمه. دل منافق و هو هنا المخالف مطلقا. عرض شد مطلب دوم در باب واجبات نماز میت بود. نماز میت مؤمن به واجباتش گفتیم. میفرمایند بل منافق، اما منافق واجبات نمازش چیه؟ و هو هنا المخالف مطلقا. میفرمایند مراد از منافق در اینجا یعنی مخالفی مطلقا، چون ظاهر عبارت منافق یعنی کسی که در دل عرض کنم به حضور شما مخالف حقه، ولی به زبان موافق با حقه. کسی که در دل مخالف با مکتب تشیعه ولی زبانا موافق با این مکتبه، منافق نیست. ولی ایشون میفرمایند مراد از منافق در اینجا مطلقه، یعنی شامل اون مخالف یعنی میشود که مخالف با مکتب حقه، هم با دل هم با زبان. او هم در اینجا این کلمه منافق شاملش میشود. و شاید علت این که مرحوم شهید به منافق تعبیر کردن نه به مخالف و تعبیر دیگر، چون مقام مقام تقیه بوده. خلاصه ایشون در مقام تقیه نمیتونستن بگن بر مخالف با شیعه علی ای حال لعن لازمه مثلا، که بعدا میرسید، لذا به منافق تعبیر کردن. کلمه منافق کلمه ایست که در مقام تقیه انسان میتونه ازش دفاع کنه، بگن مراد من کسی بوده که در دل مثلا کافره ولی در ظاهر مسلمانه مثلا. از علایل این کلمه ایشون از باب تقیه به کار بردن، بلا مرادشون کل مخالفین با شیعه، هر کسی که شیعه نیست. خلاصه ول منافق و هوا هنا المخالف مطلقا، کسی است که مخالف مطلقا. مطلقا یعنی چه کسی که با دل و زبان مخالفه یا کسی که با دل مخالفه و زبان موافقه. خلاصه شخص منافق یکتفر فی الصلاة علیه علی اربع تکبیرات، اکتفا می شود در نماز بر او بر پنج تکبیر، بر چهار تکبیر، به جای پنج تکبیر چهار تکبیر داره. و یلعنه عقیب الرابعه، و لعن می کند همون منافق را مسلی عقیب از دان تکبیر چهارم، بعد از تکبیر چهارم او را لعن می کند. و فی وجوبهی وجهانه، آیا لعن واجب یا نه؟ دو وجه، و ظاهر هو غناوت البیان الوجوب. ظاهر عبارت مصنف در اینجا و در کتاب بیان وجوب است. از کجا ظاهر عبارت مصنف در اینجا وجوب است؟ عرض کنم که در اصول خونده اید که گاهی از اوقات جمله خبریه به جای جمله انشائیه می نشیند، و حتی بنابر قول اصولی گاهی جمله خبریه در طلب و در وجوب آکد است از جمله که از کنم متضمن انشاء هستش. حالا اینجا شما عبارتها را از قبل دقت کنید. می فرمایند و تکبیراتون خمسون یتشهد و شهادتین عقیب الاولا، و یسلی علی النبی، و یدعو فی الصلاة علی الطفل همه به صورت فعل مضارع است، جمله اخبار در مقام انشاء است. خب به قرینه اون جملات این و یلعنه هم ظهور در وجود داره. علی ای حال چندین جمله خبریه به کار رفته که همه در مقام انشاء و در مقام طلب وجودی هستش. پس ما این جمله رو هم همه در وجود میکنیم. پس لذاست که میفرمان و ظاهر و غنابه فی البیان الوجود و رجحت الذکرا و الدروس عدمه، اما ترجیح داده مصنف در کتاب ذکرا و در کتاب دروس عدم وجود را. خیلی خوب، دو نکته را عرض کردیم، در پایان ذکر میکنم. نکته اول، ول ارکان من هذه الواجبات سبعه او سته، از بین این 15 16 واجب حتی یا 6 تاش رکن است. این حتی یا 6 تا یعنی در مجلس مؤمن حتی اش رکنه، در مجلس منافق 6 تاش رکنه. النیت و القیام للکافر، یک نیت، دوم قیام برای شخصی که قدرت داره، و تکبیرات و تکبیرها. در شخص مؤمن تکبیرات 5 تا، 5 دیگه میشه 7، در شخص منافق تکبیرات 4 تا، 4 دیگه میشه 6. نکته دوم، ولا یشترط فیها الطهارة من الحدث اجماعا، شرط نیست در نماز میت طهارت از حدث اجماعا، لازم نیست وضو بگیره. ولا تسلیم عندنا اجماعا، ولا سلام دادن، السلام علیکم و رحمت الله، در نزد ما شیعه اجماعا، به اجماع همه علما. بل لا یشرع به خصوصه، بلکه مشروع نیست سلام دادن به تنهایی. چرا میگن قید به خصوصه؟ یعنی میفرماین فکر نکنید لا یشرع یعنی مشروع نیست طهارت و سلام، نه، میفرماین طهارت مشروعه، او مستحبه، بل لا یشرع به خصوصه، بلکه مشروع نیست سلام دادن به تنهایی، یعنی طهارت مشروعه، سلام دادن مشروع نیست الا مع التقیه، مگر در صورتی که تقیه باشه. فیجبو، پس سلام دادن واجب می شود، لو توقفت علیه، اگر تقیه توقف داشته باشد بر این سلام دادن. که حالا اینجا با تقیه گفته میشه خیلی به کار میره، به نظرم باید یه بحث جامعی در اطراف تقیه بشه، اگر حالا یا دوستان مطالعه کنن یا ما اگر فرصتی بود در وقت غیر درسی، تقیه چیه، ملاکش چی هستش، بعد آیا اینجا در بحث تقیه مثلا سیاسی مطرح میشه، مثلا اجتماعی مطرح میشه، گاهی این سوال به ذهن میاد که اصل تقیه با هدف وسیله رو توجیه میکنه، خلاصه چطور سازگار هست یک اصلی که ما بهش اعتقاد نداریم، و خلاصه تقیه فقط در صورت حفظ جان و یامه مثلا، بعد در حج مسئله مطرح میشه. مسائل سیاسی و فقهی زیادی در اطراف تقیه هست که علاوه هم نیاز به بحث جامعی داره. خب مطلب دوم تمام شد. مطلب سوم، و یستحب اعلام المؤمنین به، وارد می شوند در مستحبات تشییع جنازه، مستحب است اعلام نمودن افراد مؤمن رو به موت اون انسان مؤمن. چرا؟ لیتوفروا علی تشییعه و تجهیزه، تا این که اجتماع کنند بر تشییع مؤمن و تجهیز او، یعنی دفن کفنش. و یکتب لهم العجر، پس نوشته می شود برای اون مسلمانان عجر، و له المغفره، برای اون میت مغفره، به دعاهم، به سبب دعا اونها. و یجمع فیه بین وظیفت تعجیل و اعلام، از خارج عرض کردیم در باب احتجاج گفتیم تعجیل مستحبه، اینجا میگیم اعلام مستحبه، اعلام جایی باعث تأخیر می شود، به زمان بین این دو وظیفه باید جمع کرد، و باید جمع شود در این باب ارز کنم که میت بین دو وظیفه تعجیل و اعلام کردن. فیعلم منهم، پس اعلام می شود از اون مسلمانان، من لا ینافی تعجیل عرفن، اعلام می شود کسی که منافی با تعجیل نیست عرفن، یعنی اون مسلمانایی که میشه مثلا در عرض یکی دو ساعت اعلامشون کرد که با تعجیل منافات و مخالفتی نداره، اونا اعلام میشن. حالا اگه یک قوموخی شده در 15 کیلومتر این طرف تر میت رو نگه دارن تا به او اعلام کنه، او از راه برسه، تأخیر میشن. نه، ولو استلزم المثلته، اگر این اعلام کردن مستلزم مثله شد، مثله معانی داره، یکی از معانیش در اینجا تفسخ اجزا است، یعنی از هم پاشیده شدن بدن میت، اگر اعلام کردن مستلزم مثله شد حرام است، حرام می شود. بعضی ها این مسئله هست، حالا قبلا، حالا که نمی دونم از کنجین سردخانه ها و اینا هست، قبلا گاهی می شد میتی مثلا فوت میکرد، حالا پسرش از فلان جا برسه، سه روز چهار روز پنج روز باید جنازه رو به طریق عادی نگه میداشتن، جوری که جنازه به بو میامد و مثلا احتمال داشت که علایه حرامه اگر موجب تفسخ اجزاء میت بشه. و مشی المشیع خلفه مستحب بعدی، مستحب دوم، مستحب بر مشی نمودن تشریع کننده پشت سر اون میت او الى احد جانبه یا یکی از دو طرف میت. و یکره ان یتقدمه، مکروه هست این که جلو جنازه مشی کند و حرکت کند، لغیر تقیه، در غیر تقیه. مخالفین ما میگن مستحب بود که مشیع در جلو جنازه هم حرکت بکنه، اگر در جای تقیه بود کار رو بکنه، ولی اگر تقیه نبود مکروه هست این کار انجام بشه. مستحب بعدی و تربیع، تربیع مستحب است. تربیع یعنی که به هوه حمله به اربعت رجال، حامل کردن میت را به چهار مرد، من جوانب سریر اربعه، از جوانب چهارگانه تابوت، کیفت تفر هر جور بود دیگه، بل افضل از تناوب، اما بهتر اینه که به نوبت باشه. باز در تناوب هم یک شیوهی دارد و افضل بود و بهترین راه تناوب این است که امید دعف الحمل، این که ابتدا نماید در برداشتن جنازه به جانب سریر ایمن، ابتدا نماید به طرف راست تابوت، و هو الذی یلی یسار المیت، طرف راست تابوت میشود طرف چپ میت، میت رو که تابوت میخوابونن شانه چپ میت به طرف راست تابوت هستش. فیحمله بالکتف الایمن، پس بر میدارد اون جانب سریر را به شانه راست خودش. اینجا دقت کنید، با شانه راست تابوت رو حمل کنه، یعنی طرف باید وسط تابوت قرار بگیره، تابوت رو بذاره روی شانه راستش. با این تابوت هایی که معمول هست در کشور ما، عرض کنم که این مسئله یه مقدار مشکله که با مثلا بیاد وسط تابوت قرار بگیره، اون فرد دیگر که اون طرف بیاد وسط تابوت قرار بگیره، دو نفر وسط تابوت و مثلا یکی این قسمت تابوت رو به جانب راستش یکی به جانب چپش بذاره، مشکله. این بیشتر همطور که محشین هم اشاره میکنم در این تابوت هایی که کشور عربی برسون هست، که تابوت های اونجا مثل این عرض کنم که تخت خواب ها، یا مثل این عرض کنم که برانکاد هاییست که افراد مجبور رو میذارن بوش، یعنی در هر دو قسمتش دو تا برانبگی یک مثلا دسته و یک چوب های 30 سم 35 سم 50 سم قرار داره که میشه اون قسمت رو شانه گذاشت و راحت هم میشه در علایه ها، الا در این تابوت ها اون قسمت رو بذاره روی شانه راستش، این مشکل ها رو به دستش بگیره به اشت علایه. فیحمله به کتف الایمن، خلاصه اون طرف راست تابوت رو روی طرف راست شانه خودش بگذاره. ثم ینتقل الى مؤخره الایمن، بعد منتقل بشه به آخر تابوت طرف راست، یعنی از یک مسیر مستقیم حرکت کنه، مستقیم از جلو تابوت بیاد به پشت سر تابوت همون طرف راست. فیحمله بالایمن کذلک، اونجا رو هم بعد به همین شکل روی شانه راستش قرار بده. ثم ينتقل الى مؤخره الايسر، بعد از اونجا از طرف راست پایین تابوت بیاد طرف چپ پایین تابوت. سپس فیحمله بالکتف الايسر، اینجا حمل کند طرف چپ رو، حمل کند با کتف ايسر با شانه چپش. ثم ينتقل الى مقدمه الايسر، بعد باز از اونجا خط مستقیم رو بگیره، مستقیم بره جلو، طرف جلو جنازه طرف چپ، طرف جلو تابوت طرف چپ. فیحمله بالکتف الايسر کذلک، پس حمل کند جنازه رو به شانه چپ اینچنین. و دعا خال الحمل، مستحب به بعدی دعا در حالت تشییع جنازه، به قوله بسم الله اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات. و عند مشاهدته به قوله، وقتی که تابوت میبینه، وقتی جنازه رو میبینه، این دعا رو بخونه، بگه الله اکبر هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، اللهم زدنا ایمانا و تسلیما، الحمد لله الذي تعزز بالقدره و قهر العباد بالموت. بندگان رو مقهور نموده است به موت، اگه مسئله مرگ نباشه همه اون حالت غرور و نخوت و تکبر بندگان به موت مقهور شده هم. اون جریان متذکر امام هادی رو که میدونید، متذکر امام رو دعوت کرد مجلس شراب و به امام گفت تمام نلما برای ما شعر عاشقانه بکن، اول به امام گفت که شراب بخورید. من فهمیدم ما خواهم را بخنی به دم قط و من شراب نخوردم تا حالا. بعد به خود فتغم ملنا برای ما شعر عاشقانه بخونید. اونا هم شروع کردن اشعار جالبی که اشاره به موت هست. با تو حلا غلم الاجبال تحرسهم غلب الرجال فلم ينفعهم الغلل استنزلوا بعد عز عن في معاضلهم و اخکنوا خطرم یا بطفما خطرو ناداد من صارخ من بعد موتهم این الاخابر و التیجان و القللو این الوجوه التي كانت منعمتا من دونها تبرد الافتار و القللو فاصفح القبر عنهم حين سائلهم تلك الوجوه عليها الدود تنتشرو امان فهمید اختلافه کلام قصر و این حیبت و این جبروت و برود و بیاد و مدیر دفتر و ملاقات و کذا همه اینها در یک لحظه از دل میره توی خطبه ایدونو بیاندازن. بعد هم وقتی سوال بشه که اون آقا با اون همه جبروت و حیبت چیکار میکنه، بعد جواب میده که کرمهای خاکی بر روی صورت اون آقا دارن میمولن فاصفح القبر عنهم حین سائلهم تلک الوجوه علیها الدود تنتشرو نوشتن چنون متوکل که انسان بسیار قسیل القلب کثیفی بود چنون به حالت گریه در آمد متوکل شد دستور داد بساط شراب را جمع کنه تا روزها از تأثیر این اشعار گریه میکرد. روایت هم داریم آدم هر وقت که حالت تکبر بهش دست میده، اگر یه وقت به علم، به مقام، به قدرت، به موقعیت یه مقدار میخوای برای خود کساب ویژهی باز کنیم فوراً بیاد مرد باشه. یاد اون روزی که خلاصه انسان میفته و دیگه هیچ کس نمیتونه برای انسان نتیجه ارزشی نداره و همه هرچه زودتر مایلن که خلاصه انسان رو از اونجا از اون محلی که هست بیرونش کنن. گاهی من عرض میکنم که از زن و شوهر ارتباط نزدیکتر بین افراد نیستش، سالها سر رو یک بالش میذارن، یک جا به هم استراحت میکنن. اون لحظه ای که اگه نزدیک غروب انسان تلف بشه دیگه زن حاضر نیست ده دقیقه دیگه در کنار انسان باشه. من میگه هر چیز زودتری رو بذارید و گمگورش کنید و خلاصه که نظر از اونجا جمع کنید اونجا نبینید، بلکه دیگه از آدم وحشت دارن و میترسن. اون همه جبروت و اون همه کذا خلاصه به اینجا میانجامد که همه انسان رو از خودشون طرد میکنن و قهر العباد بالموت بندگان رو با مرد مقهور میکنه و اون روحیه تکبر رو ازشون میگیره. الحمدلله الذی لم یجعلنی من الثواب المخترم، حمد میکنم خدایی رو که قرار نداد مرا از سواد مخترم. سواد یعنی مردم، سواد یعنی کلمه سیاهی ولی در زبان عربی به مردم اطلاق میشه. در روایات بیشتر جای این کلمه به کار میره. سواد یعنی مردم، یعنی گروهی که از دور وقت انسان نگاه میکنه سیاهی هایی میبینه، هیچ حیاکلی رو میبینه، این رو میگن سواد مردم. حمد میکنم خدایی رو که مرا قرار ندار از سواد مخترم. مخترم یعنی کسی که هلاک میشه در حالتی که آگاه نیست. الحال که من ناس علا غیر بسیره، یا فردی که هلاک میشه، مخترم دو معنا داره، یا کسی که مرده و یا کسی که هلاک میشه بدون آگاهی. شهید ثانی میفرمایم مخترم رو در اینجا به هر دو معنا میتونیم به این معنا بگیم. حمد میکنم خدایی رو که مرا قرار نداره از کسانی که مردن بدون آگاهی، یک شکل. همچنین میتونیم بگیم حمد میکنم خدایی رو که مرا قرار نداد از مردگان اصلا، یعنی خدا خلاصه مرا در این حالت نبرد، مثلا هنوز من زنده هستم، هنوز مطمئنم به یکی از نعمتهای الهی. مخترم رو به هر دو معنا میتونیم بگیریم. میفرمایم و هو الخالق من الناس علی غیر بصیره، مخترم یعنی کسی که هلاک میشود از بین مردم بدون آگاهی. او مطلقا یعنی مخترم یعنی کسی که هلاک میشه چه با بصیرت چه بدون بصیرت. خب مگه اینم دعا میشه که بگیم حمد میکنم خدایی رو که من از جمله مردگان قرار داره؟ بفرمان بله، اشارتا الى رضا بالواقع کیف اتفق، اشاره است به این که انسان به واقعیتی که خدا برش مقدر کرده باید راضی باشه هر جور که باشه. واقعیت اینه که امروز من زنده باشم الحمدلله، واقعیت اینه که امروز من در دنیا باشم الحمدلله. پس در صرف وجود و صرف بودن در دنیا هم حمد معنا داره و تفویض الالله به حسب الامکان، به حسب امکان خودش انسان امرشو تفویض الالله، امرشو در اختیار خداوند قرار بده. از کنم که بداره از خودش هیچ گونه اراده ای نداشته باشه، هر چه هست هر چه نیست از خداست، هر چه مقدر شده از سوی خداست، هر چه هست از سوی خداست، هر چه هم بشه از سوی خداست. و طهارت ولو تیممن مستحب پنجم طهارت هست ولو تیممن ولو این طهارت طهارت تیممی باشه نال قدرت علی المائیه با اینکه قدرت بر از کنم طهارت مائیه هم داشته باشه میتونه بوشی بگیره اشکال نداره تیمم کنه مع خوف الفوت این قید شهید از داره میتونم با خوف فوت یعنی در صورت که میترسه تشییع جنازه از دستش بره اگه شروع کنه وضو گرفتن آب پیدا کنه وضو بگیره تشییع جنازه از دستش میره سریعا تیمم کنه بره دنبال تشییع میفرمایند و کذا بدون بعضی از علما فرمودن بدون خوف فوت هم میتونه تیمم کنه ولی آب هست میتونه الان وضو بگیره به تشییع جنازه هم میرسه بازم میتونه تیمم کنه علی المشهوره بنابر قول مشهور بل وقوف ای وقوف الامام ابو المسلی بحته عند وقت الرجل و صدر المرأه علی المشهور اما مستحبات نماز میت می فرمایم سه مسئله در نماز میت مستحب می باشد. یک، اگر میت مرد است مستحب است نماز گذار در قسمت وسط تابوت در مقابل وسط تابوت بایستد و نماز بخونه و اگر میت زن است مستحب است در قسمت بالای تابوت جوری که مصلی در مقابل صدر مرئه قرار بگیره. یک مثال، بعضی برعکس گفتن، درست همین حکم رو برعکس برای مرد و زن عند صدر رجل و وسط المرأه. دوم، مستحب است نماز خوندن در جایی باشد که معمولا در اونجا در جنازه ها نماز خونده می شود. مثلا فرض کنید در مشهد در صحن مطهر معمولا نماز میت خونده میشه، مستحب به همونجا باشه. شهید ثانی می فرمایم علتش هم این است که اگر در اون موضع معتاد نماز خونده بشه نماز گذارا زیادن اینجا، گاهی دو میت سه میت اونجا هست، هر کدوم مشیعینی برن یه نماز خونده میشه نماز گذارا زیاد میشن، خب این ثوابش برای میت هم بیشتر. و همچنین میفرمایم علت دیگه این است که کسی که نرسیده باشه به تشییع جنازه معمولا به اونجا مراجعه میکنه که به نماز میت برسه، پس خلاصه موجب میشه که مصلی زیاد بشه. سوم، میفرمایم مستحب است در تمام تکبیرها دستهاش رو بلند کنی تا کنار گوش و در این حالت تکبیر بگوید. البته یک قول هم داریم که میگه در تکبیر اول مستحب است رفعیت، دلیل این قول این است که آقایان میگن روایت داریم که حضرت امیر در نماز میتی فقط در تکبیر اول دست رو بلند کرد. مرحوم شهید می‌فرمایند خب ما هم روایت داریم که رفع ید در تمام تکبیرات مستحب است و شاید حضرت امیر که در تکبیر اول دست رو بلند فرمودن در بقیه تکبیرات این مستحب رو ترک کردن. میشه امام مستحب رو ترک کنه؟ حضرت ترک کردن این مستحب رو. پس بنابراین بهترین است ما با اون روایتی عمل کنیم که میگه رفعیت در همه تکبیرات مستحب است. محسوس کنی داره خیلی خوب پس امکان هست امام مستحب رو ترک کرده باشن. از اون برم روایت داریم که در پنج تکبیر رفعیت مستحب داره، به زمینه اون روایت قوی میشه این قول که حتما امام اینجا مستحب رو ترک کردن، مستحب بوده رو ترک کردن به زمینه اون روایت. اگر روایت دیگه نمی داشتیم فقط همین روایت بود که حضرت امیر در تکبیر اول دست رو بلند کردن، خب فعل امام حجته، میگفتیم مستحب همین یه چیز بقیه نه، ولی خب چون اونجا باید داریم اگه هم ترمیمه میشود که در اونجا بقیه هم مستحبه، حالا امام اینجا ترک کردن مستحبه. این مطلب تمام شد. مطلب چهارم در ذکر سه مسئله فقهی از مسائل نماز میت. مسئله اول، اگر کسی از اواسط نماز میت رسید و به امام اقتدا کرد، سه تکبیر گذشته، دو تا تکبیر مونده، اما به امام اقتدا کرد، امام دو تکبیر رو گفتن، نمازشون تموم شد، این آقا چه کنه؟ می‌فرمایند بعد از تمام شدن نماز بقیه این آقا خودش بقیه تکبیرها رو در جنازه بگونه. سوال، آیا دعاهای بعد از تکبیر رو هم بخواند یا نه؟ در اینجا دو قول است، بعضی میگویند اتم الباقی ولا ان بدون دعا. تکبیرهای بقیه رو بگه ولا یعنی پشت سر هم، بدون دعا یعنی بدون دعا، فقط تکبیرها رو بگه و بس. ولی بعضی تفصیل میدن میگوین اگر خوندن دعاها طول میکشه و در وسط نماز این آقا جنازه رو میبرن، دعاها رو نخونه، فقط تکبیر. و الا اگر نه میت هنوز هست و میتونه یک رو بیست دارم آقا دعا بخونه، دعاها رو واجب است چون بخونه به ذکر وجود دارم نماز مایه پستش مستحبه. این مطلبی سالا بهش اشاره میکنم از این عبارت مایه معمولا فکر میکنم در این مجلسه عادی که امیال همون 4-500 خیلی فاصله نیست، اون هم که از دین برم باز مجلس تجاه و در مقابل و بین یده این آقا هستش، ولی از ایشون چیزی نمیگم، ولی ظاهرا مطلب اینجور باشه که اگر در این صورت خیلی فاصله بود، فرض کن مجلس یالا 7-10 هزار نفر درش نماز کنده بودن و سریع هم متفرس به اون آقا من آخر بود، میتونه جلو حرکت کنه بره بقیه تکبیرات رو جلو بگه، اشکالی نداره. جزء بود علی عبارت بخونیم ول وقوف و ای وقوف الامام از المصلی وحده عند وقت الرجل، وارد می شوند مستحبات نماز میت رو. ول وقوف یعنی وقوف امام، امام جماعت و یا مصلی اگر به تنهایی باشد. دقت کنید می فرمان امام جماعت اگر نماز خونه زیاد باشند این مستحب مال فقط امام جماعته، اگر هم مصلی یه نفر همون مصلی خلاصه که دیگه امام نیست، همون نمازگزار بیستد عند وسط رجل، در نزد وسط در مقابل وسط بدن مرد و صدر المرأه و در مقابل سینه زن بنابر اشهر و مقابل المشهور، مقابل قول مشهور قول مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف ایشون فرموده انه یقف عند رأس رجل و صدر المرأه، میستد در نزد سر مرد و سینه زن. و قومه این فل استبصار، همین شیخ طوسی در کتاب استبصارشون فرمودن انه عند رأسها و صدره، میستد در نزد رأس عرض کنم که اون زن و صدر اون مرد، بل خمسا هما کالمرأه، خمسا در اینجا حکم مرأه رو داره. البته بیا از اشکال کردن که یعنی چه اینجا چرا خمسا حکم مرأه رو داشته باشه، اینجا باید حکم رو تخییر بکنیم، آره چیزی نیست. و صلات المواضع المعتاده لها، مستحب دوم مستحب بس نماز در اون مواضعی که معتاد است برای اون نماز، یعنی معمولا عرفا در اون مواضع نماز میت میکنن. لتبرک بها، به خاطر تبرک به اون مواضع، یعنی چه تبرک به اون مواضع؟ به کثرت من صلا فیها، زیادی کسی که نماز خونده در اون مواضع، این به کثرت من صلا فیها دو نوع میشود معنا بشه. یک بگیم در اون موضع زیاد آمدن نماز خوندن، اون موضع تبرک شده، این یک معنا که هر یه مقدار بعیده. معنای دوم اینه که بگیم به زیادی کسی که نماز میخواند بر همین میت در اون موضع، یعنی وقتی میت رو میذارن طبیعی اگر در موضع معتاد باشه در یک شرق و چاک میت دیگه هم میاد، 4 تا 5 تا میت میشه بر همه میتان به یک دفعه میشه نماز خون، به جای اینکه 50 نفر به یک میت نماز بخونه 500 نفر مثلا 300 نفر به یک میت نماز میخونن، نماز خون برای میت زیاد میشه. الا ای حال بکثرت من صلا فیها ولان الصامع بموته یقصدها، کسی که میشنود موت این طرف رو قصد میکنه این مواضع رو، کسی که میشنود فلان این موضع خب کجا برم، برم تو سن مثلا جنازه رو اونجا میارم برای نماز اونجا به تشریف برسم مثلا. مستحب بعدی برم قلیده اینه به تکبیر کلی علی الاقوال، بالا بوده دو دست را در حالت تکبیر، تمام تکبیرها بنابر اقوال، ولی اکثر علی اختصاصی بالاولا، اما اکثر علما بر اختصاص اون رفع یدین هستن به اون تکبیر اول، و کلاهما مردیون، هر دو بعد این روایت شده. دقت بفرمایید این روایت ما از خارج توضیح دادیم، یک جا روایت قول معصومه و یک جا فعل معصوم است. اونجایی که داریم در تکبیر اول مستحب فعل معصوم است، یعنی فقط روایت داریم که حضرت امیر برای یک جنازه نماز خوندن و در تکبیر اول دست رو بالا بردن، ولا منافاته، بفرمان منافاتی بین این دو روایت نیست. فإن الممدود قد یترک احیانا، ببینید چرا تلگرافیشون مستحب گاهی ترک می شود احیانا، یعنی که مستحب ترک می شود. ما از خارج توضیح دیم یه روایت روایت فعل امام هست، خب ما اون روایت رو میتونیم توجیه کنیم که امام معصوم که در تکبیر اول دست رو بالا بردن یعنی در بقیه تکبیرها مستحب رو ترک کردن، اشکالی نداره امام مستحب رو ترک کنه. پس بنابراین عمل میکنیم به اون روایت که قولاً امام میفرمایند در هر 5 تکبیر رفع یدین مستحب است، و به ذالک یظهر وجه القوه، میفرمایند به سبب همین توجیه ما که گفتیم فإن المندوب قد یترک احیانا ظاهر میشود وجه قوت. چرا شهید اول فرمودن علال اقوا، قوی تر این قول است، وجه قوت با این توجیه ما معلوم می شود که خلاصه اون روایت رو که میگه تکبیر اول حمل می کنیم بر ترک مستحب از سوی امام. مطلب آخر ارشد سه تا مسئله رو متذکر می شود. مسئله اول و منفاته او بعض تکبیر مع الامام، کسی که فوت شد از او بعضی از تکبیرات با امام، اتم الباقی بعد فراغه، تمام میکند بقیه رو بعد از فراغه اون عرض کنم که نماز از سوی امام، ولا ان من غیر دعا، پشت سر هم بدون دعا، دعا نمیخواد بخونه، ولو علی القبر، ولو اینجور بود میت رو کنار قبر گذاشته بودن تا تکبیر پنجم امام تموم شد سری میت رو تو قبر گذاشتن دفنش کردن، خب این آقا تکبیر بعدی رو بر قبر بگه، علا تقدیر رفع ها و وضع ها فی، بر تقدیر رفع اون جنازه و وضع اون جنازه رو بر اون قبر، زن بعد الفرد برای فرض هم چی بعیده که هنوز این آقا دوزه تکبیر رو نگفته این جنازه دفن بشه، فرض خیلی بعیده داره، حالا خیلی زد و زرنگ و بین که سری جنازه رو انداختن و خاک ریختن روش، خب این آقا رو قبر دیگه سلام. لقد اطلق المصنف و جماعت جواز الولاء حین اذن، مصنف و جماعت مطلق ذکر کردن جواز الولاء رو در این هنگام، یعنی مطلقا چه خوف برداشتن جنازه باشه چه خوف برداشتن جنازه نباشه دعا رو نخونه، ولی میگن جایز ولا، یعنی پشت سر هم اصلا تکبیرا رو بگه و دعا رو نخونه، عملا به اطلاق نصه چون روایت مطلقه. و به ذکر، اما در کتاب ذکر شهید فرمودن لو دعا کان جایزن، اگه دعا بکنه جایزه، از هورا نفی وجوبه، زیرا این نفی نفی وجوب است نه نفی جواب. در روایت ظاهر روایت اینه که واجب نیست دعا، نه اینکه جایز هم نیست دعا، پس جایز هم میتونه دعا بکنه. و قیده او بعضهم، و تقلید نمودن بعضی از علما به خوف الفوت علی تقدیر دعا، فرمودن در این فرق که اگر دعا بخونه فوت بشه جنازه، یعنی جنازه رو بردارن ببرن، دعای تکبیر اول رو بخونه برای تکبیر بعدی جنازه رو بردارن ببرن، خب دیگه جنازه نیست که نماز بخونه برش، اگه به این شکل باشه دعا نخونه، و الا وجب ما امکنه می، و الا واجب است اون که ممکنه از این دعا و هده عجیبه است این مسئله بهترم هستش. عرض کنم به حضور شما که بله و یسلی علا من لن یسلی علی مسئله دوم سیعتی انشاءالله، و صلی الله علی محمد و آمین.